حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، بشير رحمته ونذير نقمته، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجاد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المكرمين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. نثار أرواح مطهر انبیاء، به ویژه سید النبیین و خاتم المرسلین، ارواح مقدسه ائمه طاهرین، به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین، روح مقدس و مطهر ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، شهدای صدر اسلام، شهدای عظیم الشأن کربلا، روح مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای گرانقدر نهضت اسلامی، شهیدان ارزشمند مدافع حرم، امام راحل، مراجع عظیم الشأن گذشته تقلید، مرحوم آیت الله العظمی فاضل الانصاری، حقداران از بیت شریف، انبات خودتون صلوات عنایت بفرمایید. آنان که دوستی خدا ادعا کنند، آنان که دوستی خدا ادعا کنند، باید اقامه شاهد این مدعا کنند. هر ادعایی نیاز به اقامه بینه و دلیل دارد. خداپرستی، خداگرایی، خدا دوستی نیز نیاز به بیانیه عملی، دلیل عملی دارد. آنان که دوستی خدا ادعا کنند، باید اقامه شاهد این مدعا کنند. آنان که مایلند حبیب خدا شوند، باید سپر ز سینه به تیر بلا کنند. اهل ولا به موج بلا مبتلا شوند، اهل ولا به موج بلا مبتلا شوند، باید که اقتدا به شه کربلا کنند. عریان و چاک چاک فتادند، افتادند روی خاک، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. فردا که حق به وعده خود می کند عمل، حقیقتا هم امید همه ما همین است. این عرض ادب ها، این ابراز ارادت ها، این حضور ها همه برای آن است یه نگاهی ابی عبدالله به ما کند. فردا که حق به وعده خود می کند عمل، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ سر از تنش جدا چو نمودند کوفیان، شرم از خدا نکرده چرا از غفا کنند؟ بیمارشون نداشت به جز خون دل قضا، آنان که درد مردم عالم دوا کنند. آیه 23 سوره مبارکه شورا، موضوع عرض ما در جمع شما سروران محترمین، دلدادگان مکتب اهل بیت، عزاداران حضرت ابی عبدالله علیه السلام و علیه السلام است. خدای متعال در این آیه کریمه به رسول گرامیشون ابلاغ فرمودن در قبال تقاضای انصار که به پیغمبر عرض کردند شما سالها برای ما زحمت کشیدید، بابت زحمات شما ما قصد دادن اجر و مزد دادیم، فسألنا من اموالنا ما شئت فهو لک، هر میزانی از اموال ما را بخواهی خدمت شما تقدیم میکنیم. خدا به پیغمبر فرمود به این مردم بگو من از شما اجر مادی نمیخواهم. یکی از جایگاه ارزشی این آیه شریفه موضوع مدیریت تحول است. رسول گرامی اسلام بابت آینده جامعه اسلامی مدیریت کردند به گونه ای که راهشون ادامه پیدا کند، دستاوردهاشون در معرض خطر قرار نگیرد. اصل مدیریت تحول سروران من در آیه 140 سوره مبارکه آل عمران مورد توجه قرار گرفت، و تلکل ایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. مداوله ایام بین مردم بر اساس این آیه سنت لایتغیر پروردگار است. فرصتها در اختیار افراد قرار میگیرند تا نتیجه استفاده از امکانات و فرصتها معلوم شود. من قبل از این که راجع به مدیریت تحول بر اساس آیه 140 سوره آل عمران نکته ای رو به استحضار برسانم، یه مقدمه کوتاهی عرض کنم و آن این است: آیات قرآنی ظاهری دارند و باطنی دارند، چنان که در روایت از وجود مقدس رسول گرامی اسلام آمده است: ما من آیت فی کتاب الله الا ولها ظهر و بطن. هیچ آیه ای در قرآن نیست جز این که ظهری دارد یعنی ظاهری دارد، بطنی دارد یعنی باطنی دارد، که وجود مقدس امام باقر علیه السلام و علیه السلام در یک تعبیر فرمودند ظاهر الآیت تنزیلها و باطن الآیت تعویلها. ظاهر آیه تنزیل آیه است، شأن نزول آیه است، اون چیزی است که آیه به مقتضای نیاز جامعه اسلامی نازل شد، در پاسخ به اون نیاز با اون موقعیت زمانی منطبق است. اما باطن آیه تأویل آیه است. در رابطه با مفهوم تأویل آیه دیدگاه های مختلفی است. یک دیدگاه این است که تأویل آیه اون پیام های کلی آیات قرآن است، اون قواعدی که از بیان خدا برای آینده زندگی بشر استفاده می شود، که اون مقید به زمان و مکان و خصوصیات نزول آیه نیست. مثلا آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب شأن نزول آیه مربوط به آن است مشرکین کفار انکار کردن نبوت پیغمبر را، رسالت رسول الله رو درش تردید کردن. خدا به اونها فرمود اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر اون زمان یعنی کسانی که دارای کتاب آسمانی هستند، یعنی یهود، یعنی نصارا. در تورات، در انجیل نشانه های آمدن رسول گرامی اسلام آمده است، بشارتش داده شد. از این اهل ذکر بپرسید. مخاطب فسألو مردم اون زمان هستند که تردید کردند در نبوت پیغمبر. اهل ذکر مورد بیان اون زمان صاحبان کتاب آسمانی اون زمان هست، یعنی علمای یهود، علمای نصارا، اونایی که دارای انجیل و تورات کتابهای آسمانی هست. خب این تنزیل آیه است. اما تعویل آیه پیام کلی چه؟ پیام کلی این آیه اینه اگر چیزی را نمیدانید به متخصصش مراجعه کنید. انسان‌ها در مسائلی که خودشان تخصص ندارن، بلد نیستن، باید به کارشناس و متخصص اون فن مراجعه کنن. بزرگان ما از این آیه بر اساس روایات استفاده کردن، وجوب رجوع جاهل به عالم رو، وجوب رجوع جاهل به عالم، این قاعده کلیه. این دیگه اختصاص به زمان نزول آیه ندارد، این مخاطب اختصاص به مخاطب اون روز ندارد، موضوع هم اختصاصی به موضوع اون روز ندارد. تنزیل الآیه مقید و محدود به زمان و مکان و مخاطب و موضوع خاص است، اما تأویل الآیه این نیست. پیام کلی وجوب رجوع جاهل به عالم. حتی اگر کسی از این آیه شریفه وجوب تقلید رو هم استفاده کند، هیچ استفاده گزاف و نابجایی نکرده است. واجب است بر مردمی که خودشون مجتهد نیستن، متخصص علوم دین نیستن، به علمای بزرگوار دینی مراجع تقلید که خودشون عمری را برای شناخت احکام دین مصرف کردن، متخصص و کارشناس دینی هستند، باید به اینا مراجعه کنند. رساله عملیه مرجع تقلید رو باید در منزل داشته باشد، در مسائل مبتلا به مراجعه کند، حکم و وظیفه و تکلیف شرعی خودش رو بر اساس بیان مقلد خودش و مرجع تقلید خودش بشناسد. از این آیه این استفاده هم میشه. البته درجه عالی مصداق برتر این بیان خدا اون کسانی هستند که از ناحیه خدای متعال اهل ذکر قرار داده شدند. یعنی ائمه بزرگوار. این که در بعضی از روایات آمده از نحن و اهل الذکر، خب اینم مصداق برترشه، مصداق برتر نسبت به این آیه شریفه که به اهل ذکر مراجعه کنید، در درجه عالی ائمه بزرگوارن، امامانن که علم الهی در اختیار اینهاست. هم القوم و آثار النبوته من هم تلوه و اعلام الامامت تلمع محابت وحی الله خزان و علمه و عندهم غیب المهیمن مودع الى جلسوا للحکم فالکل ابکم و ان نتقوا فالدهر اذن و مسمع و ان بادروا فالدهر یخفق قلبه لستوتهم الاسدو فی الغابه تجزعو ابوهم سماء المجد و شمس امهم نجوم لها برج الجلالت مطلعو و جدهم خیر البریت احمد نبی الهدى تهرش شفیع المشفعو فیا شرفو فی الناس شرقا و مغربا فمن مثلهم یا صاحب ان كنت تسمعوا فلا علم الا علمهم حين يذكروا ولا فضل الا فضلهم حين تجمعوا ولا عمل ينجي غدا غير حبهم اذا قام يوم البعث للخلق مجمعوا ايا عترة المختار يا راية الهدى اليكم غدا في موقفي اتتلعوا مددت يدي بالذل في باب عزكم فهاشاكم ان تدفعوها و تمنعوا و ان خف ميزاني فاني بحبكم بن الوحي في رجح الموازين اتمعوا عليكم سلام الله يا خير عترت فويل لعبد غيركم جاء يتبعوا. اینان مصداق برتر بیان خدا هستند. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اون تنزیل الایه، این تأویل الایه، تأویل الایه گسترش دارد دیگه. این پیام ماندگار قرآن است، وجوب رجوع جاهل به عالم قاعده کلیه برای همیشه زندگی بشر تا قیامت. این همون رمز ماندگاری قرآن کریم است. این اختصاص به یک موضوع خاصی ندارد. آیه 27 سوره مائده هم باز شاهد دیگر عرض بنده است. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. خب بیان جریان داستان قربانی کردن هابیل و قابیل، فرزندان جناب آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام است. قربانی جناب هابیل که از بهترین گوسفندان خودش انتخاب کرد، در راه خدا قربانی کرد، پذیرفته شد. قربانی قابیل که از نوع پستر و پایین ترین زراعتش بود انتخاب شد، خالص نبود، برای خدا نبود، پذیرفته نشد. برادری که قربانیش پذیرفته نشد، روح حسادتش گل کرد. به تعبیر علامه طباطبایی، کار حسود به جایی میرسد که گاهی برادر خود رو به قتل میرساند. قال لأقتلنک، تو را خواهم کشت. و جواب جناب هابیل یه جوابی ماندگار برای همیشه تاریخ. جواب داد و انما یتقبل الله من المتقین. حادثه قضیتون فی واقعت خاصه، جمله مربوط به جناب هابیل. اما دیدید این بخش از آیه برای همیشه تاریخ ماندگار شد. انما یتقبل الله من المتقین اون تنزیل الآیه است، این تأویل الآیه بر اساس این تعبیر. که دیدید امام صادق هم به همین حدیث استناد کرد، دیگر بزرگان هم به این حدیث استناد می کنند. برای همیشه تاریخ همه به این بیان استناد می کنند. کنند که این خبر، این جمله در این آیه قرآن ماندگار است. انما یتقبل الله من المتقین، کارهای خوب فقط از انسانهای خوب ذخیره قیامتشان می شود و مورد قبول خدای متعال قرار می گیرد. هذا تنزیل الآیه و این هم تأویل الآیه. خب من این مطلب رو در آیه 140 سوره آل عمران در بحث مدیریت تحول داشتم عرض می کردم. و تلکل ایام نداولها بین الناس و لیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین. دو تا کلمه در این آیه شریفه مورد بحثه. یک کلمه عبارت از کلمه شهدات. شهدای در آیه 140 سوره آل عمران به چه معناست؟ آیا شهدا یعنی همین عنوانی که ما امروز داریم، شهدای در راه حق، کشته های در راه حق؟ اینه که غالبا در تعابیر قرآنی این عنوان برای کشته های در راه حق نیامد. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله. معمولا از عنوان مقتول فی سبیل الله استفاده شد در قرآن. آیا شهدای در آیه 140 سوره آل عمران به معنای همین کشته های در راه خدا؟ این یک کلمه مورد بحثه. یا نه، این شهدا به معنای شاهد بر اعمال مردم، جمعی از انسان‌های ارزشی به درجه‌ای از ارزش می‌رسند که از نظر معنویت این جایگاه رو پیدا می‌کنند، می‌شوند معیار خوبی‌ها. اینها شاهد بر اعمال مردمان. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. البته در رأس اینان امامان بزرگوارن، مستاق برترشون امامانن، اما به هر حال یک معنای شهدا یعنی شاهد بر اعمال مردم. این یک کلمه توی این آیه مورد مناقشه و بحثه. کلمه دوم ظالمینه. والله لا یحب الظالمین. آیا ظالمین در این آیه یعنی ستمگران، مستکبران، ظالمان اجتماعی، این آدم ها هستن؟ یعنی ظلم به غیر میکنن؟ یا منظور از ظالم ظلم به نفس در اینجا؟ یعنی ناقصین، یعنی اونه که به خودتون ستم میکنن؟ ممکنه گاهی اینجوری معنا بشه. ما در ادبیات میخوندیم و به ابه اقتدا عدی فی الکرم فمن یشابه ابهو فما ظلم فما ظلم ای فما نقص. کسی که اقتدای به پدرش کند کمکاری نکرده، کم نذاشته. اینو یه معنا. خب هر یک از این دو معنا البته مفهوم خاص خودش رو خواهد داشت. در بحث مدیریت تحول و مداوله ایام، از بیان مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر مجمع البیان استفاده می شود که مقصود از این شهدای در این آیه شریفه شاهدان بر اعمال مردم هست. خب اگر شاهدان بر اعمال مردم شدن، دیگه قهرن ظالمین را باید یه فکری براش بکنید. دیگه ظالمین اینجا به معنای ظلم به غیر و مستکبرین و اینا هم نخواهد بود. قهرن باید بگید ظالمین یعنی ناقصین، کسانی که در پیمودن خط حق و رسیدن به کمال کمکاری میکنن، زحمت نمیکشن، تلاش نمیکنن، ظلم به نفس میکنن، اینا باید باشن. از بیان مرحوم تبرسی در جوامع الجامعه استفاده میشود که مقصود از شهدای در اینجا همون کشته های در راه حقن. این بیانم اونجا استفاده میشود. بیانشون در مجمع با بیانشون در جوامع هر کدام یک معنایی رو نشون میدهد. اگر گفتیم شهدای در اونجا یعنی کشته های در راه خدا، که اتفاقا خیلی به ذهن هم قریب میرسه به دلیل اینکه این آیه در رابطه با جنگ احده، آیه 140 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با جنگ احده، اینکه بگیم شهدای در اینجا یعنی همین کشته های در این جنگ، خیلی مناسبت دارد به بیانی که آمده نسبت به اونها تنزیل الآیه این گونه باشد. راهرا اگر شهدا به معنای کشته های در راه حق بودن، ظالمین هم باید به معنای مشرکین و کافرین باشن دیگه، اونایی که این عزیزان رو به قتل رسوندن، اونایی که زمینه کشته شدن اینها رو فراهم آوردن. خب من بر اساس یک تعبیر که اگر شهدا به معنای کشته های در راه حق بودن و ظالمین به معنای ستمگران و ظالمانی که زمینه این قتل رو فراهم آورده باشد، خب تنزیل آیه مربوط به اون زمان است، اما کلی آیه برای همیشه تاریخ قابل استفاده است. بر اساس این برداشت هم آیه قاعده کلی را نشان می‌دهد و آن این است: مداولت الایام بین مردم، امکانات رو خدا دست به دست می‌گرداند، یک روز در اختیار آقا، یک روز در اختیار آقا، یک روز در اختیار بنده، یک روز در اختیار فلانی. خداوند عاشق جمال هیچ کسی نیست، مداوله ایام میکند، قدرت رو به من و جناب عالی میداد ببیند ما چه کار میکنیم. همون تعبیری که در قرآن دارد: عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. خداوند امکاناتی فراهم میآورد، قدرت در اختیار بنده و جناب عالی و آقا، ببیند ما در عمل چه میکنیم. همون تعبیری که امیرالمؤمنین در آرزوی شهادت دارد: اللهم رب السقف المرفوع و رب الجو المكفوف و رب الجبال الرواسی ان اظهرتنا علی عدونا فجنبنا البغی و ان اظهرتهم علینا فرزقنا الشهاده. خدایا در رویارویی دو خط حق و باطل، آنجا که ما کشته می شویم، ما شهید در راه تو باشیم، فرزقنا الشهاده، اما اونجایی که ما دیگران رو از بین میبریم، ما پیروز میشیم، فجنبنا البغی، مبادا ما در سایه پیروزی ستم کنیم، ظلم کنیم، از محدوده حق تجاوز کنیم، به دیگرانی که امروز قدرتی در اختیار ندارن به ظلم و برخورد ناروا برخورد داشته باشیم. ولی در هر حال مداوله هست. این تعبیر رو از بیان مفسرین میتوانیم استفاده کنیم، هم شهدا رو به معنای شهدای در راه حق، فإن کونهم شهدا مقام آل و منصب عظیم، این جایی که شهدا به معنای شاهد بر اعمال مردم باشد، اما و این نشهادت درجتون عظیمه، این شهادت به معنای کشته شدن در راه حق، این می شود تحولی که در زندگی بشر به طور طبیعی وجود دارد. مهم آن است که سروران من، انسان این تحول رو به درستی مدیریت کند. قرآن نسبت به جریان بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، خاتم انبیا، نور عالم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هشداری داد. پیغمبر در راستای همین هشدار قرآن، آیه 23 سوره شورا را به عنوان یک خط مشی آینده پیش بینی کرد. هشدار قرآن این است که در آیه 144 همین سوره آل عمران، یعنی 4 تا آیه بعد از آیه مداوله، اینم نشون میده، چون آیه 144 هم مربوط به جنگ احده، آیه 144 هم مربوط به جنگ احده که فریاد علاقت قتل، فریاد گفتن پیغمبر کشته شد، اونجا بودی که جمعی برگشتن، که قرآن در آیه 144 سوره آل عمران میفرماید: و ما محمد الا رسول صلی الله علیه و آله و سلم قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتلا قلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. هشدار قرآنه. پیغمبر مثل بقیه انبیا یک انسان است در انتظار مرگ، مرگم در انتظار او. خب اگر کشته بشه یا به مرگ طبیعی از دنیا برود، شما برمیگردید بگید قهقرا و چرخش به عقب خواهید داشت، آیا از دین خدا دست برمیدارید؟ یه گشتار دیگه، مراقب باشید. خب پیغمبر ممکنه از دنیا بره، ممکنه در یک جنگی کشته بشید. این هشداریست در آیه 144 سوره آل عمران برای جامعه اسلامی. در همین راستا بیان پیغمبر میشه یک مدیریت این تحول، تحول بزرگ. رحلت پیغمبر، یتیمی امت، از دست دادن رسول الله، بزرگترین چالش برای جامعه اسلامی اون روز بود و برای همیشه تاریخ به عنوان یک چالش بزرگ و یک امتحان بسیار حساسه. خب از دست دادن رهبر یک انقلاب بزرگی مثل انقلاب پیامبر، اون هم در موقعیت خطرناک اون روز، صحنه امتحان سختی برای جامعه اسلامی و انسانی بود. قرآن می‌فرماید مراقب باشید. پیغمبر هم می‌خواد این رو مدیریت کند جریان بعد از خودش رو. و ما از قل ما از علکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یکی از پیام‌های آیه 23 سوره مبارکه شورا مدیریت همین تحول. پیغمبر میخواد آینده جامعه رو تضمین کند، پیغمبر میخواد جامعه آینده رو مدیریت کند برای بعد از خودش. اون چرا که تا کنون زحمت کشید، دستاورد برای جامعه اسلامی، به هدر نرود. فمود الا المودت فی القربا، معلوم میشود جریان مودت فی القربا به عنوان تضمین تداوم خط رسالته. از اینجا جایگاه معلوم میشه. اینجاست که در همون روایتی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم که وقتی انصار آمدن خدمت رسول الله، از پیغمبر درخواست کردن اجازه بده مزد بشون بدن، جریان رو که امام صادق به عنوان شأن نزول آیه بیان فرمود که اونجا دارد ثم بكى ابو عبدالله حتی اخذلت لحیته فرفع یده الى السماء فقال الحمد لله الذی فضلنا. امام صادق این جایگاه رو بیادش آمد، جایگاه تداوم بخش خط رسالت و نبوت. معلوم میشد اونایی که موضوع بیان الا المودت فی القربا هستند، کسانی هستند با اینکه پیغمبر نیستند. پیغمبر از دنیا رفت، خاتمیت جریان نبوت است، پیغمبری بعد از او نیست، اما کسانی بعد از او عهده‌دار این منصب هستند که مثل خود پیغمبرند. چطور در بیان امام جواد علیه السلام و علیه السلام میبینیم الامامتو ادل نبوه الا درجه نبوه، امامت ادل نبوته، معادل نبوته، جز درجه نبوت. امام نبی نیست، امام رسول نیست، اما حقیقتا از نظر جایگاه در یک جایگاهی مثل جایگاه پیغمبر قرار دارد، از نظر ارزشی در نگهداری ارزش ها. لذا دارد امام صادق بیاد این ارزش افتاد و بیاد این که این جایگاه نادیده گرفته شد. ثم بکا ابو عبدالله برای این صحنه گریه می کند. شبیه به این رو ما جای دیگر هم می بینیم. دارد درباره لیلت القدر مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی نقل می کند که رسول گرامی اسلام وقتی که در رابطه با شب قدر صحبت می فرمودن، اکرمو لیلت القدر، شب قدر را اکرام کنید، فانها تکون لعلی و اولاده، که در بیان امام جواد علیه السلام هم هست که به جریان لیلت القدر بر تداوم خط امامت استدلال کنید، که هر سالی ماه رمضانی دارد، هر ماه رمضانی شب قدری دارد، در شب قدر فرشتگان نازل می شوند به محضر امام، پس در هر زمانی امامی هست که فرشتگان نزد او نازل می شود و سرنوشت امت تعیین می شود. این دلیل است بر تداوم خط امامت. اونجا وقتی پیغمبر این صحنه رو متذکر شد، اونجا دارد پیغمبر شروع کرد گریه کردن. حتی بعضی ها که پیشش وایساده بودن صحنه رو میدیدن تعجب کردن، عجب گریه میکنند پیغمبر. خب ما انا انزلناه لیلة القدر رو یا تو نمازمون بخونیم که میخونیم چش، لیلة القدر رو احترام کنیم که میکنیم چش، گریه نداره. خب گریه مشعر به آن است که این جایگاه مال علی و اولاد علی، اما متاسفانه بعدا نادیده گرفته میشود. بر این مظلومیت باید گریز. این عجیب است، بیان امام صادق در ذیل روایتی که در شأن نزول آیه 23 سوره شورا آمده است. این جایگاه برای اهل بیت پیامبر هست و وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در تداوم همین خط حرکت کردن. حقیقتاً باید گفت کربلا یکی از صحنه ها و مقاطع حساس تاریخ اسلام، بلکه تاریخ بشر است که برای نشان دادن جایگاه عزت پیامبر و اهل بیت رسول الله به وسیله سید الشهدا این بنیان مرصوص پایه‌گذاری شد و ماندگار است. خط کربلا خط امامت است، پیام سید الشهدا تداوم خط امامت است. لذا دیدید امام سجاد علیه السلام در جریان اسارت شام وقتی که با اون مرد روبرو شد که یک سخن ناروایی گفت، الحمدلله الذی قتلکم، یک سخن بی ادبانه ای گفت، دیدید امام سجاد به همین آیه استناد کرد. ای مرد قرآن خوندی، حامیم خوندی، آیه مودت رو خوندی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوندی؟ گفت بله خوندم. فرمود ما هستیم اونایی که خدا فرمود مودت فی القربا مربوط به ما، در شأن ما. این جایگاه رو ما باید در اون راستا نگاه کنیم و ماه محرم یکی از صحنه هایی تجلی این خط و این جایگاه رو میبینیم. سید الشهدا خیلی هزینه کرد برای اینکه این معنا رو تثبیت کند. لولا سوار مهم و قطع و نبالهم لم تسمع الاذان صوت مکبری، اگر نبود بدنهای قطعه کربلا، اگر نبود ایثار شهدای عظیم و شأن کربلا، اثری از تکبیر و نماز و قرآن و مسجد و منبر و ارزش ها و شرف و انسانیت و معنویت نبود. چنان که امروز هم عزیزان اگر نباشد شهادت شهدا، امروز هم اگر نباشد جانفشانی کسانی که در راه اعلاء حق جان میدن و خودشون رو فدا میکنن، در دنیایی که دنیا غرق در مادیت هست، جوانانی پیدا شوند که برای دفاع از خط حق جانشون رو فدا کنن، اونها هم خدمت بزرگی میکنن. راد مردانی که شد از تن جدا سرهایشان، بارور شد نخل دین از خون پیکرهایشان، خاک می بالد به پیکرهای اشغالودشان، آسمان برخیش می نازد ز اخترهایشان، خوش درخشیدند اون هفتاد و دو دریا آتش، که زلال تشنگی پر بود ساغرهایشان، تا قیامت ساحل خشکیده ایمان ما آب خواهد خورد از دریای باورهایشان. آن کبوترها به ما پرواز را آموختند، شور آزادی به عالم ریخت از پرهایشان، دست بیعت با خدا دادند عاشورائیان، گرچه در این ره رود بر نیزه ها سرهایشان. همشون الگوی ایثار، الگوی فداکاری بودند. حتی کودکان کربلا هم دارای ارزشن عزیزان. مانند دیشب و امروز از یک کودک 3 ساله ابی عبدالله که آخرین مهر اسارت نامه حرکت زینب کبری سلام الله علیها، اگر علی اصغر مهر شهادت نامه ابی عبدالله در عاشورا، رقیه 3 ساله هم مهر اسارت نامه زینب کبری سلام الله علیها. من نمیدانم سروران عزیز، پیوند با خدا از سوی ابی عبدالله اینقدر جایگاهش مهمه، همه کربلایی ها را ماندگار و ارزشمند کرد. میگن آخرین کسی که با ابی عبدالله خواست خداحافظی کند همین دختر کوچولو بود. با اینکه با زینب کبری خداحافظی کرد، با بزرگترها خداحافظی کرد، اما ما موقع رفتن آخر یک صدا به گوششون رسید، یا ابا اینی ادشان، بابا جون آب میخوام. خب به طور طبیعی دیگه کودک 3 سال این گونه از پدر تقاضا کنه. اما چه گذشت بر ابی عبدالله؟ نبود عشق در چشمان حسین حلقه زد. زینب هم بچه رو زد. من نمیدانم چه گذشت بر زینب، چه گذشت بر حسین عزیز، سروران عزیز من. من میگم لابد رقیه رو قتلگاه نبردن دیگه، طبیعیش هم همینه. آخه دیدن بدن قطعه بابا برای یک دختر 3 ساله چگونه امکان پذیره؟ صحنه ای که زین العابدین هم نتونست ببیند، دیدید وقتی صحنه رو زین العابدین دید داشت جان به جان آفرین تسلیم میکرد که زینب صدا زد مالی عراق تجود و به نفس که یا بقیت المالی. دیگه جا دارد بچه یک کوچک رو نبرد. اما سروران من یک صحنه عجیب جلوی دروازه کوفه، این که ما روز خونا میگیم وعده دادن بابات به سفر رفت برمیگردن، اینا دیگه زبان حاله دیگه، طبیعی قضیه. یه بچه اونم دختر که خیلی باباییه، اگر بهانه بابا کند چه باید گفت؟ اما یک لحظه جلوی دروازه کوفه دید عمه جانش دیگه خطبه نمیخواند، سخنرانی رو قطع کرده. چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ صدای زینب به گوش این کودک نمیرسد، شاید سر از محمل بیرون کرد. خیره خیره نگاه کرد سر بریده بابا، بر بالای نیزه زینب صدا بزند: یا اخا فاطمه صغیرت کلمها، فلقد کاد قلبها ان یذوبا. اینجا دختر رو چگونه دلداری داد نمیدانم، اما میگن گریه این بچه ادامه پیدا کرد از کوفه تا شام، که ساربان نانجیب گفت من از گریه تو خسته شدم. لقد اتعبتنی به بکایی که یا بنت الخارجی لا اله الا الله. اون همه آزارها یک طرف، این زخم زبان یک طرف. صدا بزند: بابا جون قتلوک ظلمن و عدوانن و سموک بالخارجی. اما یه جا صدای این بچه هم غرق شد. اون لحظه ای بود که دید از سر بریده در داخل طبق جلوی چشمان این کودک اینقدر گریه کرد. ناگهان سر یک طرف، رقیه یک طرف، مرغ دلم خرابه شام آرزو کند تا با 3 سال دخترکی گفتگو کند آن دختری که قبله حاجات مردم است، حاجت رواست هر که بدین قبله رو کند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فرمودن آیه شریفه امن یجیب رو برای شفای بیماران تا از محضر سرور عزیزم استفاده کنیم. 3 بار آیه شریفه رو داشته باشیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استشفاءً برای همه بیماران و برای رفع گرفتاری از همه مظلومین، شیعیان بحرین، مردم مظلوم یمن، هر مظلومی که در هر جا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. مضطر باقی امام زمانه. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. تا بهره ببریم از سفر عزیزم، صلوات عنایت بفرمایید بر محمد و آل محمد. آمین.